أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تنبیه دوم بود، مخصص مجمل دائره بین متباینین و اینکه آیا ثمره ای هست بین اون جایی که این مخصص مجمل دائره بین متباینین متصل باشه به عام یا منفصل از عام. دو مورد ذکر شده بود که مورد اول گذشت با شرح و بیانات خوبی که در اون مورد بود. مورد دوم که این مورد رو شهید صد قبول دارن ذکر کرده و فرمودن این درسته، اینه که اگر عموم و عام در مورد یکی از این دو فرد معینن، دو فردی که مردد مخصص بینشون و قهرن عامم مردد میشه، در مورد یک فرد معین یک معارضه به نحو عموم من وجه داشته باشه، نه یه مخصص معین تعیینی. مورد قبل جایی بود که مخصص تعیینی داشته باشه، اینجا فرض میشه که یک دلیل دیگری به نحو عموم من وجه، یعنی با اطلاقش و عمومش میگیره این یکی از این دو مورد، دو زید را، مثلا زید ابن بکر و زید ابن خالد را، زید ابن بکر را میگیره به اطلاقش و عمومش، نه اینکه خاصه، به طوری که اگر اون مخصص مجمل نبود همین دو تا دلیل بودن، تعارض بینشون به نحو عموم من وجه بود. مثلا بگه اکرم کل فقیره، بعد بگه مثلا اکرم کل فقیره، یه دلیل دیگه هم بیاد بگه یحرم و اکرام الفساق، مثلا بینشون تعارض به نحو عموم من وجه، فقیر با فاسق بینشون عموم من وجه. وقت زید بن بکر مثلا فقیر باشه و فاسق، چه میشه مورد تعارض بین اون دلیل اطلاق و اون دلیل لا یجب اکرام الفاسق و دلیل اکرم کل فقیر، این میگه واجبه اون میگه واجب نیست. حالا اگر یه مخصصی هم بیاد برای اکرم کل فقیر بگه لا یجب اکرام زید من الفقرا، که زید مردده بین زید ابن بکر که فاسقه و زید ابن مثلا علی که فاسق نیست عادله، اینجا این مورد ثمره دومه. اینجا گفته میشه اون مخصصی که مخصصه برای اکرم کل فقیره و یکی از دو زید را از فقیر بیرون برده از وجوب اکرام، چون هر دو زید فقیرند، اون مخصص اگر منفصل بود اینجا تعارض و تساقط میشه، اگر متصل بود و این دلیل وجوب عدم وجوب اکرام فاسق اینم ساقط میشه به معارضه، اینی که عموم من وجه نسبتش با اون عام. ولی اگر متصل بود اون مخصص به عام نمنفصل، این دلیل عام من وجه اینجا حجت میشه و مفادش قابل اخذ میشه. این اثری که بین مخصص مجمل دائره بین متباینین اگر منفصل باشه یا متصل باشه این ثمره باره. در این مثال در حکم واقعی همینه که مثالی که من گفت اکرم کل فقیره، بعد در یه روایت دیگری آمد گفت لا یجب اکرام مثلا الفساق که زید ابن بکر فاسق بود، بعد یه روایت دیگری آمد گفت لا یجب اکرام زیدن، اکرام زیدن لا تکرم زیدن، که مردد بود بین زید ابن بکر و زید ابن خالد هر دو هم فقیره، لا تکرم زیدن من الفقرا یا لا تکرم زیدن الفقیر، که مردد بود بین این دو نفر که یکیش فاسقه یکیش عادله. اینجا اگر این لا تکرم زیدن الفقیر متصل باشه به عام، پس عام ظهورش مجمل میشه در هر کدوم از دو فرد تعیینن، یکیش هم زید ابن بکره، ظهور فعلی نداره. چون نداره عموم لا یجب اکراب الفساق که میگرفت زید بکر چون فاسقه، ولو به عنوان فاسق میگرفتش، او حجته، چون در مقابلش ظهور فعلی نیست، اجمال داره عام، چون مخصصش متصله مجمل شد. ولذا اگر لا یجب اکرام زیدن الفقیر که مخصص مردده بین زیدین و مجمل دائره بین متباین، اگر متصل به اکرم کل فقیر بود اجمال ایجاد میشه، همونجوری که گفتیم سابقا نسبت به هر یک از دو فرد معینن. چرا نسبت به احدهما لا به عینه حجت، این عنوان اجمالی است، این عموم رو برای هر یک از دو فرد به عنوان خودش درست نمیکنه، چون در هر دو که نمیشه، یکی بلا دیگری معارضه با دیگری، ترجیح بلا مرجحه. و گفتیم چون متصله، این ترجیح بلا مرجحه در اصل انعقاد ظهور، یعنی ظهور منعقد نمیشه در هیچ یک به عنوان تفصیلی. چرا در احدهما به عنوان اجمالی یا مشروط ایجاد میشه، ولی تفصیلی ایجاد نمیشه. حالا که تفصیلی ایجاد نشد، مجمل شد عام، اون عنوان، اون دلیل دیگه که میگه لا یجب و یا یحرم و اکرام الفساق، این رو میگیره، زید بن بکر میگیره، چون اون ظهورش فعلیست، او دیگه منفصله، ظهورش فعلیست، عام به جهت مخصص دائره بین متباینین متصل بش در هر یک از دو فرد مردد به عنوان تفصیلیست، مجمل شد. وقتی مجمل شد دیگه معارضی نیست با او، تعارض بین دو دلیل به نحو عموم منوج جاییست که هر دو دلالتشون فعلی باشه، ظهورشون و اطلاقشون و عمومشون فعلی باشه. اگه یکی فعلی نشد دیگری فعلی شد، به او تمسک میکنه. وقت اون عنوان اجمالی حجیت عام در غیر اون زیدی که خارج شده با لا تکرم زیدن الفقیر، اونم اگه حجت باشه و داشته باشیم، لازمش اینه که بس اون یکیه، اون یکی وجوب اکرام داره، وجوب اکرام اون یکی هم ثابت میشه که اشکالی هم نداره. این اگه متصل شد. اما اگه منفصل شد، این لا یجب اکرام و زیدن الفقیر که مردده بین زیدینه، اگه منفصل بود، متصل نبود به عام، اینجا ظهورات عام در هر دو عنوان، هم زید ابن بکر هم زید ابن خالد، هر دو عنوان تفصیلی، عموم عام منعقده. عرض کردیم مخصص منفصل رافع عموم نیست. میگه یکی از این دو تا عموم حجت نیست. خب یا اون به تعبیر دیگر یه دلالت التزامی پیدا میشه برای هر کدوم از این دو ظهور، در این که اون زیدی که گفته واجب الاکرام نیست، اون دیگریه. به دلالت التزامی یه معارضه بالعرض هم درست میشه بین مدلول التزامی هر یک از این دو ظهور اکرم کل فقیر در احد الزیدین، در نفی این که این مخصصه و این که مخصص اون یکیه. به دلالت التزامی در میگه در دیگریست، یه نفی و اثباتی هم تعارض به نحو نفی اثبات هم درست میشه به دلالت التزامی بین این دوتا. خب حالا یه روایت دیگه هم آمده گفته فاسق حرام اکرامش یا واجب نیست اکرامش، که زید ابن یکی از این دو زید که فقیرم هستن هر دو، یکیشون فاسق مصداق اونه. زید ابن بکر که فاسقه، یه معارض دیگه هم پیدا میکنه، یعنی عموم اکرم کل فقیر که میگه زید ابن بکر چون فقیره واجب اکرامش، در حقیقت دو تا معارض داره. یه معارضش اون دلیل عام دیگری است که نسبتش با این عام عموم من وجهه، که میگه فاسق واجب الاکرام نیست یا مثلا حرام اکرامش، یه معارض، یه معارضم دلالت التزامی اطلاق خود اکرم کل فقیرن برای اون زید ابن خالد منزمن به اون مخصص اجمالی که میگه به التزام این واجب الاکرام نیست، این خارج به این تخصیص. ظهور و عموم اکرم کل فقیر برای احد الزیدین که زید ابن بکره، دو تا معارض داره. یه معارض دلالت التزامی خود اکرم کل فقیر در اون فرد دیگه، منزمن الی المخصص المجمل، که اینو گفتیم به التزام نفی میکنه. یکی هم اون روایت که میگه اصلا فاسق واجب الاکرام نیست یا حرام اکرامش، اونم اطلاقش اینو میگیره. خب میشه یک دل، یک ظهور در مقابل دو تا ظهور، میشه یک ظهور معارض با دو ظهور به دو معارضه، یعنی با هر کدوم معارضه مستقل از دیگری داره، ولی یعنی میشه دو تا معارضه بین یک طرف و دو طرف، یعنی با هر کدوم یه معارضه مستقلی داره، چون اینا در عرض واحدن این معارضه ها، بعدن خواهید خوند در باب تعارض، هر دو تعارضی که در عرض واحده هر دو با هم همه با هم ساقط میشن. اینجوری نیست که بگیم احد المعارضتین، اول احد هما رو ساقط میکنیم به اون معارضه بعد اینو میگیم حجته، چون اینا در عرض واحدن هر دو معارضه ها. دو تا معارضه هست بین یک ظهور و دو ظهور، یعنی این یک ظهور هم با این معارضه به دلالت التزامی عام، هم با اون معارضه به دلالت مطابقی اون عام دیگر به نحو عموم من وجه. و چون این دو تا معارضه ها در عرض همن، نمیشه بگیم اول این با او ساقط بشه با اونی که به التزام از خود مخصص به دلالت التزامی، با این اطلاق اکرم کل فقیه برای زید ابن خالد به دلالت التزامی این نفی کرد، این ساقط بشه با این، بعد رجوع کنیم به اکرم لا یجب اکرام الفساق یا یحرم اکرام الفاسق، بگیم او حجته حتی در زید ابن خالد. این کارو نمیتونیم بکنیم، چرا؟ چون دو تا معارضه در عرض همه. همه جا اینجوره که اگر یک دلیلی در یک طرف با دو تا دلیل با هر کدوم معارضه مستقلی داشت و این معارضه ها در عرض هم بودن، هر سه ساقط میشه، نه اینکه احد المعارضتین رو اول میبینیم این طرف ساقط میکنیم بعد به اون یکی میتونیم رجوع کنیم، نه نمیتونیم این کارو بکنیم. بنابراین در اینجا هر سه ساقط میشن، یعنی حکم اون عام من وجهم دیگه ثابت نمیشه در زید ابن بکر، به خلاف اینکه اگه متصل بود، اگر متصل بود حکم اون ثابت میشد. حکم یحرم و اکرام مثلا الفساق یا لا یجب و اکرام الفاسق در زید ابن بکری که مورد تعارض به نحو عموم من وجه بین دو عام، اونجا حجت میشد. چرا؟ چون اون ظهور اون معارضه از خود داخل اکرم کل فقیر نبودش، چون اونجا مجمل شد، دلالتش مجمل شد، یه اثر عملی. این در حکم واقعی، این در احکام ظاهری بیشتر مصادیق خوبی داره که در فقه در اصول عملیه این مصادیق بحث میشه. یکیش اینجاست که اگر جای علم اجمالی داشتی به این که دوتا یکی از این دو مثلا انا یا شی نجسن مثلا در طرفین علم اجمالی به تکلیف اصول عملیه ترخیصیه فی نفسه جاریه لولا العلم الاجمالی، خب این اصول عملیه عمومات ادله اصول عملیه شرعیه، اصول عملیه بعضی وقتا در دو طرف اینجوری میشه که در دو طرف دو سنخ اصول عملیه ترخیصی جاریه، یعنی بعضی وقتا از یک سنخه بعضی وقتا از دو سنخه. مثلا اگر علم اجمالی داشتیم یکی از این دوتا ظرف یا دوتا آب یا هرچی دوتا لباس دوتا شیء نجسه، اینجا در هر کدوم از این دوتا به قاطع نظر از علم اجمالی یه قاعده طهارت داریم، مثلا چون یک کل شیء طاهر حتی تعلم انه، و این مشکوک طهار علم اجمالی گفتیم با شک منافاتی نداره، این مشکوک طهار است قاعده طهارت داره، اون طرف مشکوک طهار است قاعده طهارت داره جاری. این قاعده طهارت ها یک سنخ اصل ترخیصی هست، یعنی هر دو مش دو اطلاق یا دو عموم در کل شیء طاهر یا نظیف حتی تعلم انه قذره صحیح عمار موثقه عمار، این دو تا اصل ترخیصی از یک سنخه. خب بعضی جاها اصل ترخیصی در یکی قاعده طهارته در یکی استصحاب طهارته، اونم اصل ترخیصیه ولی دو سنخن که دو سنخه شدن دلیلاشون چون منفصله یکی داخل در یه دلیل نیستن. خب این روشنه. حالا یه قاعده ای اونجا شهید صدر و بعضی از دیگران متوجه شدن که در باب اصول تعارض عدم تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی گفتن اگر در دو طرف یک اصل همسنخ بود و در احد الطرفین بالخصوص یک اصل غیر همسنخ بود، مثل این که در یه طرف هم قاعده طهارت هم حالت سابقش هم طهارت استصحاب طهارت رو هم داشتیم در یه طرف، دیگری نه، حالت سابقش معلوم نبود فقط قاعده طهارت داشت، بنابراین که استصحاب طهارت حاکم بر اصالت طهاره نیست، یعنی جمع میشن، اگر حاکم باشه بازم میشه یک سن. بنابراین که قاعد استصحاب طهارت حاکم بر قاعده طهارت نیست، استصحاب نجاسته که حاکمه یا مقدمه، اما استصحاب طهارت حاکم نیست، وجه نیست که حاکم باشه، که این بحثش در جای خودش باشه. در این چنین جایی گفته میشه که این استصحاب طهارت که جاری میشه در یک طرف، در یک طرف، در هر دو طرف قاعده طهارت داری، این دو تا اطلاق و عموم در کل شیء نظیف، که علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تاره اقلا از حجیت میندازه و موجب تعارض میشه. در دو طرف اصل طهارت تعیینی با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، مثلا علم اجمالی میشه منجس. خب قاعده استصحاب طهارت هم در یه طرف جاریه، اینجا قاعده طهارت استصحاب طهارت در یک طرف هم با طهارت با قاعده طهارت در طرف دیگر بازم ترخیص در مخالفت قطعیه، یعنی این دوتا هم نمیتونن باشن. ولی زو اگه این طرف تو قاعده طهارت نبود بازم تعارض میکرد، تساقط میکرد. چرا؟ چون ترخیص در مخالفت قطعیه، ولی یکی به استصحاب طهارت یکی به قاعده طهارت در طرف دیگر. پس اون مخصص اجمالی این دوتا رو از بین میبره، یعنی تعارض بین این دوتا رو ایجاد میکنه. ولی اگر این قاعده مخصصیت قاعده عدم امکان ترخیص، این مخصص عقلی مجمل عدم امکان ترخیص در طرفین علم اجمالی، حالا به هر سببی، اگر این مخصص عقلی مردد یا مجمل به یا به جامع و مجموع میخوره، این مخصص اگر حکم عقل نظری باشه به مثابه مخصص منفصل باشه از ادله اصول عملیه که بعضی این اختیار کردن، اینجا استصحاب طهارت هم ساقط میشه دیگه، استصحاب طهارت هم ما نخواهیم داشت در این طرف. همچنانی که قاعده طهارت در دو طرف ساقط میشه، استصحاب طهارت هم ساقط میشه. چرا؟ چون در حقیقت یه اصالت، یک اصل، یک اطلاق در یک طرف، اطلاق قاعده طهارت در اون طرف با دو تا اصل ترخیصی در این طرف، یعنی با دو تا اطلاق در دو دلیل اصل، یکی کلش انطاهر، یکی لا تنقض الیقین، یعنی دو تا اطلاق و عموم در ادله اصول ترخیصی اصول عملی برای این مورد. کلش نظیف در اون طرف دیگر دو تا معارض داره، یکی کلش نظیف در این طرف که قاعده طهارته، یکی لا تنقض الیقین به شک حالت سابق طهارت در این طرف. میشه یک اطلاق یا یک عموم معارضه با دو عمومه، و چون در عرض همه هیچ احد هما تقدم بر دیگری نداره، هر سه ساقط میشن. دلیل استصحاب هم دیگه اینجا نمیشه بهش تمسک کرد. اما اگر گفتیم اون قاعده عقلیه مخصص عقلی که میگه لا یجوز الترخیص به طرف العلم الاجمالی، ترخیص در معصیت قبیح ممتنع او در حکم عقل بدیهی باشه، در حکم مخصصات متصله است، یعنی مانع از ظهور میشه در یه دلیل. خب اگه اینجوری شد، تعارض بین دو اطلاق در دلیل کل شیء طاهر قاعده طهارت در دو طرف، این مخصص برای او میشه متصل، چون هر دو در یه دلیلن. تعارض داخلی میشه، یعنی چه؟ چون متصل مانع از انعقاد اطلاق میشه، اجمال ایجاد میکنه. پس قاعده عموم کل شیء نظیف که دلیل قاعده طهارته، چون این مخصص عقلی بهش متصل در موارد علم اجمالی، هیچ کدوم از این دو طرف را اطلاقش و عمومش منعقد نمیشه درش، چون متصله. وقتی منعقد نشد درش، پس کل شیء نظیف اون طرفی که فقط مورد قاعده طهارته نخواهد گرفت، یعنی ظهور نخواهد داشت، نه اینکه داره معارض داره، ظهور نخواهد داشت. وقتی ظهور نخواهد داشت، دلیل استصحاب جدای از دلیل کل شیء نظیفه، دلیل دیگری است، دو تا اطلاق هم نداره، یه اطلاق داره، چون اون طرف حالت سابقه نداره. پس با قاعده طهارت در اون طرف در دو دلیلن، در یه دلیل نیست. او که منعقد نشد، این منعقد میشه و مخصص عقلی دلیل استصحاب رو مجمل نمیکنه، چون دلیل استصحاب دو تا اطلاق نداره تا مجملش کنه. این میشه یه قاعده کلی که هر جا در دو طرف علم اجمالی یه اصل مسانخی غیر مسانخی در یه طرف جاری بود، در دو طرف اصل مسانخ بود، اصل ترخیصی از یک سنخ بود، یعنی داخل یک دلیل اصل بود، از یه نوع اصل بود، در یه طرف یه اصل ترخیصی دیگری بود که دلیلش جداست از دلیل. اینجا تعارض داخلی بین اون دو اصل مسانخ انجام میشه و اجمال در دلیلش لازم میاد، دلیل اون اصل غیر مسانخ حجت میشه بدون معارض. اینجا اصالت استصحاب به اصطلاح حالت اصحاب طهارت مشمول لا تنقض الیقین به شک در این طرف بدون معارض، چون معارضش چیه؟ اصالت و طهارت در اون طرف، که این اصالت و طهارت در اون طرف چون یه اصالت و طهارت در این طرف داره، اون مخصص به مثابت متصل اجمال داخلی درش ایجاد کرده. اجمال داخلی که ایجاد شد هیچ کدوم از این ظهورها منعقد نشده، منعقد که نشد پس بنابراین اطلاق دلیل لا تنقض الیقین به شک برای طهارت سابقه‌ای که استصحاب در حالا در این طرف معینا ثابت، این اطلاق چرا ازش دست بکشیم؟ مثل همون اطلاق اونجاست گفتیم اگر الا زیدن متصل بود، زید ابن بکر وقتی اگر فاسق بود مشمول اون اطلاق دلیل عام من وجه دیگری بود بهش تمسک میکنیم. در اینجا این از مصادیق این مسئله یکیش اینه که در باب اصول عملیه رو این نکته میتونیم ما بگیم که اگر منجزیت علم اجمالی و قبح ترخیص در دو طرف علم اجمالی که مخصص عقلی است برای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی و مخصص است که مجموع را میگه نمیشه باشه، نه احدهما تنهایی، این مخصص عقلی دائره بین متباینن به این معنا یا به اون معنایی که مجموع را خارج کرده که میگه مجموع نمیتونه باشه، این مخصص اگر به مثابه مخصص منفصل بود اصل غیر مسانخ هم ساقط میشه از اعتبار، چون موجب انعقاد سه تا ظهور، سه تا عموم در دو دلیل این دو اصل، دو تا قاعده طهارت در طرفه، یکی قاعده استصحاب طهارت در یه طرف بالخصوص معینا، اینا منعقد میشه اطلاقاتش، چون این مخصص منفصله میخواد از حجیت اینا رو بندازه. خب دو تا معارضه در عرض واحد میشه، قاعده طهارت در اون طرف دو تا معارض داره در این طرف، یکی استصحاب طهارت یکی قاعده طهارت، دو تا معارضه هم در عرض واحد همش ساقط میشه، دیگه استصحاب هم نداریم در یک طرف. اما اگر متصل بود به مثابه مقید متصل بود، چنانچه درستم همینه، یعنی امتناع حالا یا تناقض یا قبح ترخیص در مخالفت، امتناع ترخیص ظاهری در دو طرف علم اجمالی بدیهی است، یعنی عرف هم اینو قبول نمیکنه، یعنی میگه اطلاق نداره دلیل اصول عملی برای هر دو طرف جمعا با هم. اگه این رو مخصص منتصل حساب کردیم که مانع از انعقاد اطلاق و ظهوره، چون در هر دو طرف علم اجمالی با موضوع قاعده طهارت و اصل مسانخه، پس این اجمال ایجاد میشه، یعنی اصل ظهور و عموم رو برای هر دو طرف از بین میبره به عنوان تعیینی، حالا به عنوان اجمالی میتونه باشه او اثر دیگری برش باره، به عنوان تعیینی از بین میبره، ظهورش از بین میبره. وقتی ظهورش از بین برد، ظهور اون دلیل غیر مسانخی که فقط در یه طرف موضوع داره که استصحاب طهارت، اون ظهورش فعلیه چون منفصله از این دلیل، وجه نیست که ازش دست بکشیم واسه بهش عمل کنیم، ولذا اون طرف واجب الاجتناب میشه ولو از باب علم اجمالی، این طرف جایز الارتکاب میشه، این طرف رو اگه آب بود میشه خوردش، اگه میشه باش وضو گرفت چون اصحاب طهارت درش جاریه، قاعده طهارت در دو طرف تساقط میکنه ولی اصحاب طهارت جاری است، یا مثلا اصل براءت که مسانخه در هر دو طرف تساقط میکنه، اگر در یه طرف یه اصل دیگری بود ترخیصی فقط در یک طرف بود او حجته. این خودش یک بابی را باز میکنه در باب اصول عملیه که کجاها بگیم علم اجمالی موجب تساقط اصول همه اصول در طرفه یا نه یه اصل میمونه. یکی از استثناءات اینه که مبتنیست بر این نکته که در این مورد دوم گفتیم که اگر این مخصص عقلی که دائره بین مثلا متباینه اینه به ولو بالمسامحه، این مخصص عقلی اگر منفصل حساب بشه هر سه تساقط میکنه، هر سه اصل متصل حساب بشه؟ نه، اون دو اصل مسانق تساقط میکنن، یعنی اصلا اطلاق در دلیلشون اینجوری نمیگیره، مجمل میشه، چون تعارض داخلی ازش تعبیر میکنه به تعارض داخلی، یعنی تعارضی که متصله، مقیدشون متصله، مانع از انعقاد اطلاق میشه، در داخل عموم تنافی میشه که دیگه اطلاق منعقد نمیشه، مجمل میشه. اطلاق دلیل کل شیء لا تنقض الیقین به شکل صد به استصحاب طهارت در اینجا معارض دیگه نداره، چون معارضش اصل طهارت در اون طرف بود که ساقط شد، یا اصل براءت در اون طرف بود، چون در هر دو طرف هست اجمال داخلی داره، ساقط شد، یعنی موجود نشد اصلا موضوعش و اطلاقش. این او حالا بحث فقهیه، اونو در جای خودش بحث کرد. بنابراین اون به درد اون نقضی است بر کسی بخواد که اصل طهارت در اون غیر معلوم بالاجمال جاری کنه، نه اینجا که میخوایم بگیم معینا این یکی درش اصحاب طهارت جاریه، معارض نداره، عمل میکنیم به این تمسک میکنیم، اون یکی ازش رو یحریق و فتیمم شامل موارد انحلال علم اجمالی نمیشه، اونجایی که درش آمده یه که علم اجمالی منحل نشده، اینجا منحل میشه در حقیقت علم اجمالی. چرا منحل میشه؟ به این جهت که تعارض چون داخلیه بین اون دو اصالت طهاره در طرفین، مانع از انعقاد اطلاق شد، اینجا تمسک به قاعده طهاره در یه طرفه، ما اون طرف چیز میکنیم منجز عقلی داریم که علم اجمالیه، مثلا این طرف مرخص شرعی داریم، یک اصل در یک طرف علم اجمالی اشکال نداره، جریانش ترخیص در مخالفت قطعی نیست، مثل اینکه یه طرف از محل ابتلا بیرون باشه، چرا در این طرف که در داخل اصل جاری میکنن، یا هر موارد دیگر انحلال، هر جا در یک طرف اصل فقط اصل مرخص جاری بود، معارضی در اون با اون طرف نداشت، جا اصل علم اجمالی منحل، منافات با یحریق و تیمم هم نیست. خلاصه اون دیگه بحثش در علم اجمالی. مقصودم اینه که این مقصود اینه که این در مورد دو این مورد دو مورد مهمی است، هر جا اون مخصص مجمل دائره بین متباینین منفصل بود، اگر احد الفردینش مشمول اطلاق یه دلیل دیگری بود که اون دلیل دیگر در یه طرف بود فقط، معارض نداشت، اصل دیگری بود که غیر مسانخ بود، معارض نداشت، این اصل جاری میشه، ساقط میشه، چون مخصص منفصله، سه تا ظهورات فعلیه، دو تا معارضه داره، اون اصل در اون طرف، اصل مرخص داره، با این دو تا اصلی که در اینجا جاریه در عرض واحد دو تا معارضه همه رو ساقط میکنه از حجت. اما اگر به مسابقه متصل بود، مخصص داخلی بود، یعنی مانع از انعقاد ظهور و اجمال در عام و مطلق ایجاد میکرد، اینجا چون اصل ظهور رو از بین میبره در هر یک از دو طرف تعینه، اون دلیل اصل غیر مسانخ، اصل استصحاب مثلا استصحاب طهارت، او اینجا میتونه حجت باشه دیگه، وجی برای سقوطش نیست، معارضی نداره. فلذا اینی که از استثناءات میشه در اون مسئله جریان اصول در مسئله انحلال علم اجمالی، یکی از موارد انحلال اینه در اون بحث علم اجمالی، نکتش هم اینه که تعارض رو رفع میکنه اگر متصل باشه اون قاعده عقلی قبح ترخیص در مخالفت قطعی. احد ما لا معین جاری میشه، اگر اثر داشته باشه اثرش هم بار میشه، منافات نداره. و اینجا هم یه میتونیم بگیم قاعده طهارت در احدهما رو میتونیم جاری کنیم، چون معارض نداره در احدهما، وقت بالملازمه ثابت کنیم در همین طرفی است که استصحاب طهارت جاریه، اگه اثری بر این بار باشه میتونیم جاریش کنیم، اگه اثری نداشته باشه نه اینم جاری نمیشه. بعضی جاها اثر داره، البته اینم یه نکته است اونجا بهش توجه نشده، مثلا این اصل غیر مسانخ اگه تنزیلی نبود، اون اصل مسانخ، اون اصلی که در دو طرف جاریه و از یک سنخه، تنزیلی بود، مثلا در یک طرف اصل براءت جاری بود، در طرف دیگه اصل براءت جاری نبود. علم اجمالی اگه داریم که یا این خاک نجسه یا این آب نجسه، اینجا در هر دو قاعده طهارت جاریه، در هر دو قاعده طهارت جاری، اصل مسانخه، در یکی یه اصل غیر مسانخی هم جاریه، و اون چیه؟ اصل براءت. اصل براءت در آب جاریه برای جواز خوردنش، ولی در خاک جاری نیست، چون خاک خوردنش حرامه، اثر نداره، طهارتش اثر داره برای تیمم یا سجود مثلا، اگه لازم باشه طهارت مسجد جبه، که اونم طهارت میخواد، براءت فایده نداره، چون طهارت شرطه، نجاست مانع نیست، تا مانعیت انحلالی باشه براءت ازش جاری بشه. این مقدمات هر کسی قبول کنه اون وقت اینجا در هر دو طرف قاعده طهارت هست، در یک طرف هم قاعده طهارت داری هم قاعده براءت داری، چون اثر براءت اینجا جاری میشه در آب برای تجویز اکلش. خب اگه گفتیم که قاعده طهارت تساقط کرد در هر دو طرف به علم اجمالی داریم، قاعده براءت در این طرف جاری شد، اگه اون اصل اجمالی رو جاری ندونیم فقط میتونیم این رو با این آب میتونیم بخوریم، با این آب نمیتونیم وضو بگیریم، چون وضو شرطش طهارته، صحت وضو طهارت ما درش شرطیته و شرط با براءت ثابت میشه، نه اینکه نجاست مانعه، طهارت شرط. وضو نمیتونیم بگیریم، وضو باز بریم مثلا با آب دیگه بگیریم، چون قاعده براءت فقط تجویزش شرب این ما رو میکنه، بیشتر از این ثابت نمیکنه، طهارتش رو که ثابت میکنه. اگه گفتیم اون اصل اجمالی ما ادای اون طهارت در احدهما اون حجته، خب اینجا میتونیم اجرا کنیم این رو اصلا بگیم یک در یکی از، چون با علم اجمالی به نجاست یکی داریم، اون دیگری میگیم اصل طهارت درش جاری میشه. لازمه این که در این براءت قاعده براءت شامل این بشه، لازمش اینه که بس اون اصل طهارت در این جاریه نه در اون، لازمش اینه. اگه این لازمه این دیگه لازمه اصل لفظی میشه، یعنی لازمه جواز، حالا جایی که بشه، حالا اینم بحثیه، جایی که بشه لازمه یعنی شمول اصل طهارت برای این، لازمش اینه که اون اصل طهارت دیگه در این جاریه، در اون جاری نیست، چون لازمه این اصل طهارته اینه که اصل طهارت در اون طرف نیست، لازمه اصل طهارت اصل براءت در این طرف اینه که در اونجا اصل طهارت نیست. این لازمه لازمه اطلاق دلیل براءته، نه اطلاق خود اصل براءت، و دلیل اصل براءت اماره است، دلیل اصل براءت عمومه. لازمه این که یک در این طرف براءت جاری بشه که حکم ترخیصی ظاهری است، این که در اون طرف طهارت ظاهری نیست، چون اگر در اون طرف باشه معناش اینه ترخیص در مخالفت قطعی شده، چون براءت در یه طرف با طهارت در طرف دیگر هم بازم ترخیص در مخالفت قطعیه، که هم میتونی با اون نماز بخونی تیمم کنی هم میتونی اینو بخوری، این مخالفت قطعیه. پس بنابراین دلیل براءت، یعنی دلیل قاعده براءت، نه خود براءت که روایات رفع ما لا یعلمون مثلا، اون روایت مدلول التزامی اینجا داره که چیه؟ که قاعده ترخیصی در اون طرف نیست. خب ما چون میدونیم یه قاعده ترخیصی در احد الطرفین یک طهارت ترخیصی هست، منظم میکنیم این طهارت اجبالی را به این مدلول التزامی دلیل براءت نه خود براءت، لازمش چی میشه؟ اینکه قاعده طهارت در این طرف هست. و اگه اینو ثابت تونستیم بکنی، نمازم با این میتونیم بخونیم، وضو هم میتونیم با این بگیریم، چون اون اصل تنزیلیه دیگه، اصل طهارت احراز طهارت میکنه. اینه دیگه نگفتن تو اون بحث انحلال علم اجمالی، فقط اونجا همینقدر گفتن که این با این آب میشه این اصل غیر مسانخ در یه طرف جاری کرد. اما با این نکته‌ای که اینجا گفتیم که این نکته هم درسته، که این در اون دلیلی که غیر مسانخ در طرفین، دو تا اصل ها در طرفین به عنوان تعیینی مجمل میشن و ساقط میشن، اما احد همای اجمالی حجته، این احد همای اجمالی در اینجا لازمه عقلی دلیل اصل مسانخ، دلیل حجیت اصل مسانخ که اماره است غیر مسانخ، نه خودش. لازمش این چیه؟ لازمش اینه که در اون طرف اون اصل اجمالی نیست، چون ترخیصی اگه در اون طرف باشه با این ترخیص در مخالفت قطعیه، مثلا لازمش اینه که در این طرف باشه. اگر این دلالت التزامی درست شد، وقتی این اثر دیگه هم بار میشه که در اینجا اصل براءت، اصل طهارت هم به دلالت التزامی میتونیم اثبات بکنیم، اصل طهارت را با این آب هم میشه وضو گرفت، نه تنها میشه خوردش از باب براءت، از حرمت شرب نجس، بلکه میشه باش وضو گرفت و با همون اصالت و طهاره که بالالتزام در اینجا جاری شده احراز شرطیت طهور در وضو هم این رو هم ثابت کنیم که اصل تنزیلی است و اصلی است که شرط را احراز میکنه، نه فقط رفع حرمت میکنه که به درد نمیخوره رفع حرمت برای اثبات شرط. اگر این دلالت التزامی درست بشه که درست میشه ظاهرا، اینجا میشه به اینم تمسک کرد. خلاصه این که این مورد دوم مورد قابل قبولی است، نکتهش هم روشنه که اگر منفصل بود این حکم مخصص اجمالی عقلی مثلا یا نقلی مثل الا زیدن، اگر منفصل بود دو تا تعارض عرضی هست، هر دو با هم هر سه اطلاقات با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، در چون یک اطلاق یا یه عموم با دو عموم یا با دو اطلاق در دو طرف دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن چون هم عرضن. اگر متصل بود نه، اون تعارض داخلی ایجاد میشه، اجمال لازم میاد نسبت به اون دو ظهور، اصل ظهور منعقد نیست در دو طرف به عنوان تفصیلی. این دلیل دیگری که به نحو عموم منوج شامل میشد اینجا را، این میشه حجت، مثل دلیل استصحاب یا دلیل قاعده براءت. در این اختلافی است، عرض که دیگه بحثش در علم اجمالی، در علم اجمالی اونجا صحیح اینه که متصله، یعنی بحث میشه مفصل. بعضی از آقایون مثل آقای خویی اینا ظاهر کلماتشون اینه که این حکم عقل نظریه، حکم عقل نظری به قبح مثلا ترخیص در معصیت و امثال اینا به مسابقه مخصصات منفصله نه مخصصات منتصل. طبق اون مبنا ایشون باز قائل به تعارض و تساقط بشه، ولی اتفاقا خود ایشون هم اونجا قائل شده به انحلال و اینکه اصل استصحاب طهارت یا اصل براءت در این مثال خاک و آب جاریه، با اینکه اگر اون مبنا رو بشه ملتزم باشه نباید بگه تعارض داخلیه، هر دو تعارض خارجیه چون مخصص منفصله. مخصص عقلی که میگه نمیشه در هر دو طرف ترخیص ظاهری باشه، این اگر در حکم منفصل باشه، حکم عقل نظری باشه، نه عقل عملی، نه عقل بدیهی، این میشه مخصص منفصل. مخصص منفصل مانع از ظهور نیست، عمومات منعقده، سه تا اطلاق یا سه تا عموم در ادله این سه تا اصل عملی، دو تا قاعده طهارت در دو طرف، یه استصحاب طهارت در یک طرف، یا دو تا قاعده طهارت در دو طرف، یه اصل براءت در یک طرف فقط، در عرض هم اصل ترخیصی در اون طرف با این دو تا اصل ترخیصی در این طرف تعارض میکنه، همه ساقط میشن، وجهی برای تقدم این بر اون نیست. اما اگر نه، در اونجا گفتیم این متصله، وقت این بیان درسته که این موجب اجمال میشه در اون دلیل، همون تعارض داخلی تعبیر خوبیه، این معارض خارجی میشه حجت، اینجا منحل میشه علم اجمالی، یعنی ما در یه طرف اصل ترخیصی شرعی نداریم، در یه طرف قائم داشت و اون عمل میشه. و صلی الله علیه.